أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف مفهوم در مقابل منطوق بود. رسیدیم به تعریف دوم که تعریف صاحب کفایه بود، که فرمود مفهوم عبارت است از حکم انشائی یا اخباری که خصوصیت معنای لفظ مستتبع آن هست. معنای لفظ خصوصیتی دارد که مستتبع اون حکم انشائی یا اخباری هست، به اون دلیل بر حکم انشائی یا اخباری میگن مفهوم. اولین مسامحه در تعریف صاحب کفایه اینه که مفهوم رو مساوی با خود اون حکم گرفته. این جاءک زیدون فلا یحرم ان تکرمه، خب این خصوصیت معنای لفظ دلالت میکنه بر حرمت اکرام زید عند عدم مجیئه، ولی این حرمت اکرام زید عند عدم مجیئه که مفهوم نیست. این مستفاد از مفهوم هست. المفهوم دل علی، ولی صاحب کفایه با این تعریفش میخواد بگه خود این حکم حرمت اکرام زید علی تقدیر عدم مجیئه همین مفهوم است. حکمان انشائیان او اخباریان تستت به او خصوصیت المعنا. حالا بله، آخه شما میگید مفهوم ان جاء زید فلا یحرم اکرامه این است. خب این یعنی ذات این حکم مفهوم است، یا این حکم رو از مفهوم استظهار کردین؟ همین رو عرض می کنیم. کلام در این هست که آیا مفهوم وصف دلیل است یا وصف مدلول؟ منطوق وصف دلیل است یا وصف مدلول؟ منطوق یعنی کلام منطوق، یعنی خود این تعبیر که انجا اک زیدون فلا یحرم ان تکرمه، این تعبیر منطوق است، اما حکم که از این منطوق استفاده می شود این مدلول منطوقه. مفهومم همینه. از این انجا اک زیدون فلا یحرم ان تکرمه که مفهوم گیری کردیم، گفتیم ان لم یجئک زیدون فیحرم ان تکرمه، این جمله من مفهوم است، نه اینکه این حکم که مفاد این جمله است مفهوم است. حالا به هر حال، حالا مهم نیست، مقصود اینه که روشن باشه که در کلمات مثل کلام صاحب کفایه که انه مفهوم رو مساوی گرفتن با اون مدلول. حالا در حالی که به نظر میرسه که مفهوم دال است، دال التزامی است، کمان که منطوق هم دال است نه خود مدلول. اب نداره، دال است. پس خود حکم مفهوم نیست، دلیل بر این حکم، دال بر این حکم، منتها چون لم ینطق به المتکلم بهش گفتن مفهوم، و لذا میگن مستفاده از مفهوم این جمله این است که اگر زید نیاید اکرام او حرام است. به هر حال این فرمایش صاحب کفایه ایرادش همینه که هر مدلول التزامی داخل در تعریف ایشان است. مدلول التزامی دلیلی که میگوید که الماء مطهرون، این است که ما طاهر فی نفسه است. مدلول التزامی این که اغسل هذا الثوب المتنجس بالماء، این است که شرط این است که این آب پاک باشد. اینها هم حکم تستتبعه خصوصیت المعنا، وجوب مقدمه، حکم تستتبعه خصوصیت و معنای امر به ذل مقدمه. در وحوس اومدن گفتن که غرض صاحب کفایه اتفاقا اینه که مدلول های التزامی رو خارج کنه. چطور؟ همین مثال وجوب مثلا نصب سلم که مدلول التزامی خطاب یجب الصعود و الاسد هست، بنابر این که وجوب مقدمه مدلول التزامی وجوب ذل مقدمه، این یجب الصعود و الاسد اصل معنایش مستتبعه وجوب نصب سلم است، نه خصوصیت معنایش. اصل خطاب یجب الصعود الاسد مستتبع این است و مستلزم این است که فیجب نصب السلم، اما مفهوم شرط این فرق میکنه. اطلاق جمله شرطیه که خصوصیت معنای جمله شرطی است مستتبع مفهوم، و الا اگر جمله شرطی اطلاق نداشت این اقتضا نمی کرد مفهوم داشته باشد. اصل جمله شرطی ربط بین جزاء و شرط را می فهماند، اما این که شرط علت منحصره این جزا هست اینو از اطلاق جمله شرطیه میفهمیم، و الا اگر اطلاق نداشت جمله شرطیه، مثل این که الان مولا میگوید که اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، این اطلاق نداره که بخواد بگه علت منحصره وجوب نماز آیات زلزله است. یکی از اسباب وجوب نماز آیا زلزله است، اطلاق اگر ندار جمله شرطیه که اون مستتبع مفهوم نیست. پس معنای تعریف صاحب کفایه طبق بیان بحوس اینه، مفهوم حکم انشائی و اخباری تستطبعه اطلاق المعنى الذي دل عليه اللفظ، خصوصیت المعنى ای اطلاق المعنى نه اصل المعنى. بعد البته خود ایشون فرموده که در بحوث که این تعریف صاحب کفایه شامل مفهوم موافقت نمیشه، مفهوم موافق مثل حرمت ضرب والدین که از لا تقل لهما افن استفاده میشه، این مستفاد از اصل خطاب لا تقل لهما افن، نه از اطلاق این خطاب. و علاوه بر این که در مثل اسعد الاسعد نیجب السعود و الاسعد که ما از اطلاق خطاب وجوب را فهمیدیم، بنابر این نظر که صیغه امر اطلاقش اقتضاء وجوب می کند، مدلول التزامیش که وجوب نصف سلم است مستفاد است از اطلاق اسعد الاسعد نه از اصل خطاب اسعد الاسعد. اگر میگم یجب و سعود و الاسعد، از اصل خطاب یجب ما وجوب سعوده، ما وجوب نصف سلم را میفهمیدیم، اما وقتی بگه اسعد الاسعد، از اطلاق اسعد وجوب سعود الاسعد را میفهمیم و این اطلاق المعنا که خصوصیت المعناست مستتبع و مستلزم وجوب نصف سلم هست. ولذا این گونه ایشان اشکال کردن به تعریف صاحب کفایه. به نظر ما اساس فهم بحوث از تعریف صاحب کفایه اشتباهه. صاحب کفایه مگه میخواد بگه که مفهوم اونیست که مفهوم حکمیست که تستطبعه خصوصیت المعنای اطلاق المعنا؟ اتفاقا تصریح کرد، گفت تستطبعه خصوصیت المعنا ولو کانت هذه الخصوصیه مستفاده من مقدمات الحکمه. ولو گفت خصوصیت معنا، این خصوصیت معنا چه از مدلول وضعی خطاب استفاده بشود چه از مقدمات حکمت استفاده بشود فرقی نمی کند. ما بگیم مقصود صاحب کفایه فقط اونجایی است که خصوصیت معنا از اطلاق لفظ استفاده می شود. اجازه بفرمایید. سواءً صاحب کفایه میگه بحث در اینه که اگر شما میگید یجب و سعود و الاسعد این از وجوب نصب سلم را از مدلول وضعی خطاب یجب و سعود و الاسعد فهمیدیم، پس خصوصیت معنا که موضوع له منتوع هست این مدلول التزامی را دارد.
وجوب از به معنا بله، این وجوب این چنینی خصوصیت
اصل معنا یعنی موضوع له لفظ دیگر. آه اصل معنا یعنی اونی که لفظ بر این معنا وضع شده است میشه اصل معنا. و الا کسانی که میگن ادات شرط وضع شده برای اثبات ربط انحصاری، اصلا وضع شده اداه شرط بر اثبات علیت منحصره شرط، یا لااقل اداه حصر. میگن وضع شده برای حصر. خب اینجا مفهوم از چی استفاده شد؟ مفهوم از اصل معنای حصر استفاده شد. پس مفهوم حصر مفهوم نیست، چون از انما العالم زیدون فهمیدیم که لیس غیره به عالمن، ولی این رو از اصل معنای انما العالم زیدون فهمیدیم. اصل معنای اداه حصر این است دیگه، اگر وضع شده است برای حصر. کی صاحب کفایه میگه که مراد من از خصوصیت معنا اصل معنا نیست؟ اصل معنا در انما العالم زیدون حصر است، انما وضع شده است برای حصر، اصل معنا حصر است. پس بگیم دیگه این مفهوم هست نیست. اصل معنای انما العالم زیدون فهمیدیم که لیس غیره به عالمه، و اساسا خود صاحب کفایه مفهوم موافق رو تصریح کرد که داخل در تعریف ماست. بعد بگیم شما تعریف از شامل مفهوم موافق نمی شود، چون در مفهوم موافق از اصل لا تقل لهما افن فهمیدیم فلا تضربهما، ولذا به نظر ما این توضیح بحوث درست نیست، ولذا تعریف بر صاحب اشکال بر تعریف صاحب کفایه مسجل است که این تعریف شامل هر مدلول التزامی کلام می شود، در حالی که هر مدلول التزامی کلام عرفاً مفهوم نیست. تعریف سوم تعریفی است که محقق نائینی مطرح می‌کنه. ایشون میگن که مفهوم عبارت است از مدلول التزامی در لازم بیان بالمعنى الاخص. اما اگر لازم بیان بالمعنى الاعم شد، اون دیگه مفهوم نیست. وجوب مقدمه لازم بیان بالمعنى الاعم، خطاب امر به ذل مقدم است، او مفهوم نیست، چون ما نیاز داریم در فهم وجوب مقدمه از امر به ذل مقدمه به یک مقدمه عقلیه خارجیه که ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه آن. ولذا دلالت خطاب امر به ذل مقدمه بر وجوب مقدمه دلالت عقلیه است. مفهوم اون نیست که لازم بیان بالمعنى الاخص باشه. مرحوم نائینی طبق آنچه که در تقریرات اجود و تقریرات هست به نظر ما خلق کرده در تعریف لازم بیان و بالمعنى الاخص و لازم بیان بالمعنى العام. ایشون تعریف که میکنه لازم بیان بالمعنى الاخص را، خب میگه مجرد و تصور ملزوم یک فیفی تصور لازم، خوب این حرفی نیست. اما لازم بیان بالمعنى العام اینجور تعریف میکنه، میگه ما یکون و انفهامه محتاجا الى مقدمت عقلیت خارجیه. لازم غیر بیان اینه، لازم غیر بیان اینه که تصور ملزوم و تصور لازم و تصور ملازمه بین این دو کافی نیست برای تصدیق به ملازمه، نیاز داریم به برهان خارجی. این لازمه غیر بینه، لازمه بینه بالمعنى الاعم اینه که درسته تصور ملزوم کافی نیست برای تصور لازم، ولی اگر تصور بکنیم لازم را و تصور بکنیم ملازمه بین این دو را، جذب پیدا می کنیم به ملازمه بدون برهان. لازم بیان بالمعنى الاخص اینه تصور ملزوم کافی است برای تصور لازم و جزم به آن. لازم بیان بالمعنى العام اینه که تصور ملزوم کافی نیست، ولی اگر تصور بکنیم لازم را و تصور بکنیم ملازمه بینهما را بدون برهان خارجی، جزم به ملازمه پیدا می کنیم. اینی که ایشون میگه لازمه بیان بالمعنى العام اونیست که یکون فهامه محتاجا الى مقدمت عقلیت خارجیه و تکون دلالت الخطاب علیه عقلیه، اون اصلا لازمه غیر بیانه. حالا محل اختلاف هست، لازمه بیان بالمعنى العام آیا مثل لازم بیان بالمعنى الاخص مدلول خطابه؟ که تفتازانی میگوید که لازم بیان بالمعنى الاخص مثل لازم بیان بالمعنى الاخص مدلول لفظی خطاب، ولی برخی گفتن نخیر، لازم بیان بالمعنى الاخص مثل لازم غیر بیان مدلول عقلی است. آی خویی با توجه به این نظر تفتازانی اینجا مشک کرده، گفته مفهوم اصلش رو از مرحوم نائینی گرفته، منتها اصلاح کرده خطا مرحوم نائینی را. گفته مفهوم اصطلاحاً عبارت هست از اون حکمی که مذکور نیست در خطاب و لازم منطوق است به نحو لزوم بیان اعم، از بیان بالمعنى الاخص یا بیان بالمعنى الاعم. اما لازم غیر بیان اگر بود مثل وجوب مقدمه، که لازم غیر بیانه یعنی انسان تا برهان نیاورند نزد او که وجوب ذل مقدمه مستتبه وجوب مقدمه است، تصور بکند وجوب صعود الستر را، تصور هم بکند وجوب نصب سلم را، تصور هم بکند ملازمه بینهما را، جزم به ملازمه پیدا نمی کند، باید برهان اقامه بشه و لذا لازم غیر بینه. این لازم غیر بین مفهوم نیست اصطلاحا. خب این تعریف هم که تکامل یافته تعریف مرحوم نائینی است، اون خلط مرحوم نائینی بین اصطلاحات برطرف شده، به نظر ما باز تعریف درستی نیست. اولا نقض میکنیم و اون مثال تحر صوبک بالماء، واقعا شرطیت طهارت آب لازم بیان بالمعنى الاخص نیست؟ قطعا هست. به هر عرفی بگی لباس متنجس برو با آب بشور، بعد رفته با یه آب که قبلا باهاش پوشاک بچه رو شستن و پر از آلودگیست، میاد لباس شما رو میشوره. این مرد حسابی، گفتم اغسل ثوبی المتنجس بالماء، این آبو گفتم، و معلومه آب پاک گفتم تا پاک کنه لباس مرا. این مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص دیگه، پس این مفهومه؟ نه خیر. وقتی میگه اغسل ثوبی المتنجس بالماء، تصور این کافی است برای تصور این که اون آب باید پاک باشد. اصلا لازمه بیان بالمعنی العام، اونم که مرحوم آقای خویی گفت مفهوم است. ما که میگیم این لازم بیان بالمعنی الخاصه، شما میگید بالمعنی العام، آقای خویی همونم گفت مفهوم بر اون صادق است، ولی قطعا به این نمیگن مفهوم. ثانیه جناب آقای خویی، برای اثبات بعض مفاهیم برهان آوردن، انشاءالله خواهد آمد، برهان فلسفی آوردن برای اثبات مفهوم شرط. با برهان میخوان اثبات کنن مفهوم شرط را، و این لازم غیر بیان نیست؟ با برهان میخوان اثبات کنن دیگه. کما اینکه وجوب مقدمه رو برخی مثل آقای سیستانی لازم بیان میدونه، میگه برهانی نیست، ظهور عرفی اندماجی است. ظهور عرفی اندماجی است وقتی مولا میگه اشتر اللم، قبلا میگفت اذهب الاسوق و اشتر اللم، حالا خلاصه کرده میگه اشتر اللم، ولی دو میشه لازم بیان. حالا فوقش بیان به من الاهم، ولی دو این تعریف هم درست نیست. تعریف چهارم تعریف محقق اصفهانیه. ایشون فرموده که خلاصه بگیم برای روشن شدن مطلب، مفهوم اونیست که تابع در انفهام. یعنی چی؟ یعنی اون حیثیتی که این مفهوم رو تبیین میکنه در خود منطوق باید باشه. مفهوم اونیست که حیثیتی که در خود منطوق هست مبین آن هست. ولذا در وجوب مقدمه میبینیم حیثیتی که وجوب مقدمه ازش فهمیده میشه وجوب ذل مقدمه نیست که. وجوب صعود الاسد، این حیثیت منشأ فهم وجوب نصب سلم نشده، یک حیثیت خارجیه است که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب المقدمه ملازمتون به حکم العقل، اون حیثیت که اون مدلول خطاب یجب صعود الاسد نیست، اون حیثیت خارجیه است که مستشبه کشف وجوب مقدم است. اما در جمله شرطیه بینید خود خصوصیت تعلیق که در خطاب انجا اکزیدون فاکرم ها آمده است، این خصوصیت مستشبه اون مفهومه. میگیم جناب محقق اصفهانی مفهوم وصف چی؟ یجب و اکرام العالم العادل. خب از کدوم حیثیت ما فهمیدیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست؟ فی الجمله از خارج فهمیدیم دیگه، لغویت ذکر وصف، ذکر وصف عادل بدون دخالتش در حکم، این یک حیثیتی است که مدلول خطاب اکرم العالم العادل نیست. این مدلول خطاب یجب اکرام العالم العادل وجوب اکرام عالم عادل است، نه لغویت ذکر وصف بدون دخالت آن در حکم. خود محذور لغویت گاهی منشأ مفهومه، محذور لغویت که تو خطاب نیومده که، چه فرق میکنه با وجوب مقدمه؟ یا در مفهوم موافق چه فرق میکنه؟ شما از لا تقل لهما افن مفهوم موافق میگیرید، فلا تضرب هما، و بین این که از اغسل ثوبک المتنجس بالماء میفهمید باید اونا پاک باشد، فرق اینا چیه؟ گیر دادید به مثال وجوب مقدمه، بین این دوتا فرق چیه؟ لا تقل لهما افن میگید مفهوم موافقش این است که فلا تضرب هما، اغسل ثوبک بالماء اینجا نمیگید مفهومش این است که فیش فیشترت و طهارت الماء، میگید این مدلول التزامی هست. تعریف پنجم تعریف بغوثه دیگه، آخرین تعریف رو بگیم، آخرین امید شما رو هم ببینیم ناامید میشه یا نه. ایشون فرموده مفهوم اونیست که لازم ربط دو جزء قضیه است، لازم ربط دو جزء قضیه، خصوصیت موضوع مهم نیست، خصوصیت محمول مهم نیست، مهم اون ربط بین موضوع و محموله. انجا اتا زیدون فاکرم هو، این مفهومش یه چیزیست که جا اتا زیدون رو بردارید بگید ان اعتا اتا زیدون درهمه، باز میبینید مفهوم هست. فاکرم هو رو بردارید بگید فاهن هو، باز مفهوم هست. خصوصیت اجزاء این قضیه شرطیه که شرطش چیست، جزاءش چیست، اینا دخیل نیست در مفهوم گیری. مفهوم لازم ربط بین اجزاء این قضیه است بدون دخالت نحوه این قضایا و این که این شرط چیست، جزاء چیست، موضوع چیست، محمول چیست. و لذا اگر کلن تغییر بدید این شرط و جزا رو، جمله شرطی انجا اکه زیدون فاکرم هو میشه انجا اکه مظلومون فاعن هو، باز مفهوم داره. اما میبینید وجوب مقدمه اینجور نیست، شما اگر نگید از صلات و واجبتون، بگید از صلات و مباحتون، وجوب مقدمه ازش فهمیده نمیشه. خصوصیت واجبتون در محمول نقش داره در فهم وجوب مقدمه. اکرم ابن العلویه، این ابن العلویه دخالت داره در فهوای این که فاکرم امها، مادر سید، بچه سید نیست، میگه اکرم ابن العلویه. خب این میفهماند که خود علویه را احترام کن، اما این خصوصیت ابن العلویه است اینو فهمونده. حالا اگر میگفتیم اکرم الیتیم و میفهمیدید فاکرم امهو، روز سر یتیم نوازش میکنه، بعد این میره به مادرش میگه هاج خانم حالتون چطوره، چه کار به مادرش داری؟ اکرم الیتیم اونجا دیگه فهمایی نیست که فاکرم امهو. خصوصیت ابن العلویه مفهوم موافق درست کرده، حالا اگر جای ابن العلویه میذاشتید یتیم دیگه مفهوم موافق نداشت. خب با این بیانشون مفهوم موافق رو اصلا از تعریف خارج کرد، یعنی یه تعریفی کرد در بوس فقط برای مفهوم مخالف. کاش که میگفت مثلا جامع نداره مفهوم موافق و مخالف، خیال همه رو راحت میکرد. ولی اگرم میگفت جامع نداره، میگفتیم خوب گفتی جامع نداره. اما این تعریفت هم برای مفهوم مخالف درست نیست. چرا؟ برای اینکه شرط محقق موضوع چرا مفهوم نداره؟ این روزه تولدن فختن ها چرا مفهوم نداره؟ با این جمله شرطی همش محفوظه هیئتش، شرط شد شرط محقق موضوع. این رزقت ولدن فختم شرط محقق موضوع دیگه، شرط محقق موضوع که مفهوم نداره. و لفظی کار درست میشه، مقتضی شرط محقق موضوع مقتضی مفهوم دارد، مانع دارد، نه خیر شرط مفهوم را ندارد. بله این الف زیدون کتابن فقره ها میدونم ام کتاب تعلیف کنه، مفهومش این که لا تقره ها. خب من که نمیخوام بگم چرا شرط محقق موضوع مفهوم نداره، شما دارید توجیه میکنید. من میگم بالاخره شرط محقق موضوع این مفهوم ندارد، با اینکه هیئت جمله شرطی محفوظه. مگه شما نگفتید که مهم حفظ هیئت ربطه، مهم این نیست که موضوع قضیه چیه، محمول قضیه چیه، شرط چیه، جزا چیه؟ شما اینجور گفتید تو خود مفهوم وصف. چرا قید وصف غالب مفهوم نداره؟ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب چرا اللاتی فی حجورکم مفهوم نداره؟ چون قید غالبه. پس این ماده وصف دخالت داره، نه فقط هیئت جمله وصفیه. وصف غیر غالب اگر بود مفهوم داشت، حالا وصف غالب مفهوم نداره. شما میخواید مفهوم وصف هم خارج کنید از تعریفتون؟ گفت دیگه، گفت اگر شارع به جای از صلات و واجبتون میگفت از صلات و مباحتون. میدونم سله یعنی از صلات و واجبتون دیگه، مفاد سله یعنی از صلات و واجبتون. ایشون اینجور توضیح کرده، هیئت داریم دیگه، هیئت داله بر وجوب. ایشون میگه اگر این وجوب نبود، بود از صلات و مباحتون، که دیگه شما وجوب مقدمه رو نمیفهمیدی. ما به نظرمون جامع بین جامع معنوی بین مفاهیم نداریم. اگر میخواید مفهوم مخالف رو تعریف کنید، بگید المدلول الالتزامی الذی یثبت نقیض حکم المنطوق لشیء، این میشه مفهوم مخالف. مدلول التزامی که نقیض حکم منطوق را برای چیزی اثبات کند، این میشه مفهوم مخالف. هر مدلول التزامی مفهوم نیست، مفهوم مخالف اون نیست که مدلول التزامی است که نقیض حکم مذکوره در منطوق را برای چیزی اثبات میکند. و مفهوم موافق هم اون نیست که حکم مذکور در منطوق را برای چیز دیگری اثبات می کند. نه مالو بگید که مدلول چیز لفظ، مفاد خود لفظ، مفاد استعمالی لفظ، مفهوم موافق اون مدلول التزامی. بالاخره مدلول التزامی مطابقی که فرقش نباید اینجا بگیم، معلومه دیگه مدلول مطابقی فرقش با مدلول التزامی چیه. مفهوم موافق میشه مدلول التزامی که اثبات میکند شبیه حکم در مدلول مطابقی را برای یک موضوع دیگر، مثل لا تقل لهما اف، مدلول مطابقیش حرمت قول اف، مدلول التزامیش حرمت ضرب. اثبات میکند حکم شبیه حکم مدلول مطابقی را برای غیر موضوعش که ضرب هست. جامع معنوی نداریم و لذا ما دیگه از تعریف ناامید شدیم. بحث واقع میشه در مفهوم مخالف و ما بحث میکنیم آیا مفهوم داریم یا نداریم. هیچ وقت نمیگیم مفهوم داریم ببینیم حجت است یا حجت نیست. اصلا بحث ما در مفاهیم اینه که هل یثبت مفهوم للشرط، هل یثبت مفهوم للوصف ام لا. عرض شود خدمتون که خب با این بیان این رو عرض کنم نتیجه گرفتیم که طبق همه این تعاریف که ذکر شد، منطوق و مفهوم شد وصف معنا و لذا وصف دال تو این تعاریف نبود. یعنی مفهوم شد خود اون حکم، خود مثلا حرمت اکرام زید علی تقدیر مجید شد این حکم مفهوم، و خود عدم حرمت اکرام زید اندمجه کم انجا کردید و فلای احرام اکرام ها، خود این عدم الحرمت شد منطوق. اصطلاح ظاهرن این بوده و ما این اشکالی که کردیم به صاحب کفایه، خب باید بپذیریم که ایشون طبق اصطلاح داشت حرف میزده، ولیکن متفاهم عرفی شاید از مفهومی و منطوقی که وصف دلیلن. هذا المنطوق يدل على هذا الحكم، هذا بمفهومه يدل على هذا الحكم، ولكن طبق تعریف اصطلاحی مفهوم وصف مدلوله. این خود همون حکم میشه مدلول، میشه مفهوم. خود اون حکم در مدلول مطابق میشه منطوق، کلام واقع میشه در مفهوم شرط. انشاءالله فردا وارد بحث مفهوم شرط میشیم. الحمد لله رب العالمین.